بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر و حیث ان الامر فی الشریعه یکون علی اقسام. صفحه 252. قبل از اینکه درس امروز رو شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو با یاری خدای تعالی شروع می‌کنیم. در جلسه گذشته بحث ما درباره السادس بود. جناب مصنف فرمودند که صحت و فساد دو تا وصف اضافی هستند که بر حسب آثار و انظار مختلفند. اومدیم پرداختیم به این که اختلاف به حسب آثار چطوره. گفتیم که ممکنه که یک عملی نسبت به یک اثر صحیح باشه، اما همین عمل نسبت به اثر دیگر فاسد و باطل باشه. مثال به مسافر زدیم، گفتیم که مسافر یه حد ترخصی داره، اگر از اون بگذره نمازهای 4 رکعتی 2 رکعتی میشند. حالا اومد و یه مسافری از حد ترخص گذشت و فراموش کرد که مسافره و باید نمازش رو 2 رکعتی بخونه، اومد نمازش رو به تمام خوند، 4 رکعتی خوند. حالا یادش اومده که ای داد بیداد مسافره. در اینجا گفته شد که اگر وقت گذشته، خب دیگه نمازش قضا و نداره، اعادی هم که دیگه وقت نیست که بخواد انجام بده. اما اگر وقت باقی هست، نماز او فاسده و باید اعاده کنه. و اما اختلاف به حسب انظار، گفتیم که بعضی وقتا یک عملی فقیه درباره او یک نظر داره، فقیه دیگر نظر دیگر، یعنی از نظر یک فقیه صحیحه و از نظر فقیه دیگر باطله. برای اینکه این مطلب هم روشن بشه مثال زدیم، گفتیم که یک شخص مکلفی هست، موقع نماز شده، یک جستجویی کرده و آب پیدا نمی کنه و با فقدان ما میره تیمم میکنه. بعد از این که نمازش رو خوند، در وقت آب پیدا میشه. حالا بحث اینجا بود، آیا این نماز مجزی هست از یا مجزی نیست. در اینجا قائلین به اجزا میگفتن که امتثال امر ظاهری از امر واقعی مجزی هست. برخی دیگر که قائل به عدم صحت بودند، اینها مبناشون اینه که امر اضطراری مجزی از امر واقعی نیست، بلکه این امر اضطراری تا یک زمانی اضطرار هست، تا زمانی که آب نباشه. حالا که آب پیدا شده، اینجا حکم میکنن به بطلان، میگن بعد نمازش رو حالا که وقت هست اعاده کنه، چون دیگه الان که آب پیدا شده عذری نداره. و از اینجا هم روشن میشه که این آقای مکلف من ابتداء الوقت تا الان واجد الماء بوده و میبایست با وضو نماز خودش رو بخونه. بعد از این رسیدیم به این قسمت از عبارت و من هنا صح یقال، که در اینجا به بیان معنای صحت پرداخت و فرمود در اینجا دو نظریه مطرح است، یکی نظریه خود مصنف، دیگری نظریه جناب میرزای قمی. مرحوم میرزا رحمت الله علیه میفرمودند که فقها توی معنای صحت و فساد در عبادات با همدیگه اختلاف نظر دارند. لذا اگه فقها میگویند هذا العمل صحیح، صحیح یعنی اسقاط القضا، فاسد چی؟ مقابل اینه، عدم اسقاط القضا. اما وقتی که یک متکلم میگوید صحیح یعنی امتثال و موافقت با امر شارع نموده، فاسد چی؟ یعنی عدم موافقت با امر شارع مقدس. اما نظریه جناب مصنف ان الصحة فی العبادة، تا اینکه فرمودن به معنا واحد، ایشون میفرماید که صحت عند الفقیه المتکلم و اللغوی و نحوه ها به معنا واحد، یه معنا بیشتر نداره، و اون هم تام الاجزاء و الشرائط. فساد مقابل این هست، عدم تمامیت. خب میبینیم اختلاف هست، میفرماید که اختلاف در آثار و اهداف. مثلا اثر تمامیت در نماز سقوط القضاء و العباده، اثر تمامیت فی البیع الملکیه و الانتقال، و هاکذا در امورات دیگر که طلاق اثر تمامیت جدایی هست. بعد اومد به رد فرمایش میرزا پرداخت و فرمود که اختلافی که فقها و متکلمین و امثال ما با هم دارند در آثار و اهداف که با هم دیگه دارن دنبال میکنن. مثلا یه فقیه میگه این عمل صحیحه، یعنی دیگه نیازی به قضا نداره. متکلم اگه میگه این عمل صحیحه، منظورش این است که این عمل موافق با شرع هست. به عبارت علمی تر، تعریف فقها برای صحت تعریف به لازم و آثار هست و حیث الامر. در اینجا هم به بیان نسبت بین صحیح فقهی و صحیح کلامی پرداختیم. قبل از بیان این به تقسیم امر که امر واقعی اولی، واقعی ثانوی و ظاهری هست پرداختیم. گفتیم امر واقعی اولی مثل این که مکلف نماز خودش را با طهارت مائیه اتیان کنه. امر واقعی ثانوی یا به عبارت دیگر اضطراری مثل این که شخص مکلف نمازش را با طهارت ترابیه یعنی تیمم انجام بده. و اما امر ظاهری مثل این که شخص مکلف نمازش را با طهارت استصحابیه اتیان کرده باشه. مطلب دیگری که در اینجا بهش پرداختیم اجزاء در اوامر بود. این بحث رو پی گرفتیم که آیا امر اضطراری و هاکذا امر ظاهری مجزی از امر واقعی اولی هست یا نیست. به این بیان که سه مکلف نمازش رو با تیمم خوند، بعد در وقت یا خارج وقت آب پیدا شد و اضطرارش برطرف شده، آیا این نماز با تیمم مجزی از امر واقعی اولی که نماز با وضوء هست مجزی هست یا نیست؟ در اینجا دو قول بود. بعضی ها می گفتن مجزی هست، بعضی ها گفتن مجزی نیست. اونایی که گفتن مجزی هست دیگه نیازی به اعاده در وقت و قضای در خارج از وقت نداره، چون مکلف وظیفهش را انجام داده و وظیفه او این بوده که نماز با تیمم بخونه و خونده. و اما اونهایی که قائل به عدم اجزا هستند میگن که مکلف باید نمازش رو اگر در وقت اعاده و خارج از وقت قضا کنه، چون در این هنگام او محدث بوده و نماز با حدث و به این شکل صحیح نیست. و همینطور در امر ظاهری هم وضعیت به این قرار هست. و اما نظریه بین صحیح کلامی و فقهی عند المشهور عموم و خصوص مطلقه. مثلا وقتی که شخص مکلفی نمازش را با تیمم خوانده اضطرارن، بعد اضطرار برطرف شد، از یک طرف موافقت کرده با امر اضطراری، از طرف دیگر مخالفت کرده با امر واقعی اولی. اینجا بنابر این که قائل به عدم اجزا بشیم، باید شخص مکلف امتثال امر واقعی اولی کنه، یعنی نمازش را با وضو بخوانه، و اینجا این کار رو نکرده. اگر وقت هست اعاده و الا باید قضا کنه. مثال الان عموم و خصوص مطلق شد بین این دوتا، به خاطر اینکه الان از یک جهت عبادته که اومد نماز رو با تیمم، یا ها کذا در امر ظاهری با استصحاب طهارت نماز را اتیان کنه، بنابر یک نظر مجزی هست، لا یحتاج الی القضاء و الاعاده. بر اساس این نظریه هم در اینجا الان صحیح کلامی وجود داره. اما بعضی ها قائل به عدم اجزا بودند، بنابراین فی الوقت باید اعاده کنه، خارج وقت باید قضا کنه. طبق این نظر اینجا فقط صحیح کلامی وجود داره. نظریه دوم تساوی بود که مال جناب مصنف بود. ایشون فرمودن بین صحیح فقهی و صحیح کلامی نسبت تساوی وجود دارد. توضیح و ذلک این که عبادتی که با امر ظاهری موافقه، یعنی اون نماز با طهارت استصحابیه، هم میشه صحیح فقهی هم صحیح کلامی. مصنف اینطور میگه، میفرماید مشروط به دو شرط، یه شرط رو باید متکلم رعایت کنه و شرط دیگر رو فقیه. متکلم وقتی که گفت صحیح و اراده میکنه اینجا موافقت رو، این شرط رو باید رعایت کنه، منظورش از امر باید اعم باشه. از طرف دیگر فقیه هم باید امر ظاهری رو از امر واقعی اولی مجزی بدونه. خب بر اساس رعایت این دو شرط که متکلم منظورش از امر اعم از امر واقعی اولی یا ثانوی باشه و ظاهری، یعنی امر اعم بدون از اون ستا شامل و ستا بشه، شخص فقیه هم باید قائل به اجزا باشه. در این هنگام نماز با وضوء استصحابی، طهارت استصحابیه، هم صحیح است چون موافق امر ظاهر است، و هم صحیح عند الفقیه هست. چرا؟ چون فقیه امر ظاهری رو از امر واقعی مجزی دانسته. این خلاصه ای بود از ابتدای السادس، یعنی درس جلسه گذشته و قبل از اون. تا دو جلسه رو خلاصه عرض کردیم خدمتون تا تنبیهون رسیدیم. حکم در یک تقسیم و به یک اعتبار به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم شده. منظور از حکم تکلیفی همون احکام خمسه است: وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و مباح. اما احکام وضعی چی؟ اینها توشون اقوال مختلفیه. بعضی اونو 3 تا، 5 تا، 7 تا، 9 تا، 11 تا، 13 تا، ولی حق آن است که مراد از احکام وضعی غیر از احکام خمسه هست. غیر از 5 تا میشه احکام وضعی. چند تا هستن؟ عدد مشخص و معینی ندارن. و اما یکی از این احکام خمس وضعیه صحت و فساده. حالا ما در این تنبیه بحثمون این هست که صحت و فساد که از احکام وضعیه هست آیا از امور انتزاعی هست یا نه. فیه ثلاثه اقوال، سه قول اینجا هست. بعضی ها اون رو از مجعولات شرعیه دانستن، بعضی ها از مستقلات عقلیه. قول سوم تفصیله، یعنی به حسب موارد مختلفه. در بعض جاها مجعول شرعی، در بعض جاهای دیگر جزء مستقلات عقلیه. اما صحت و فساد عند المتکلم، شخص متکلم صحت و فساد رو دو تا وصف اعتباری، اسم دیگرش نسبی اضافی دانسته که از مطابقت و عدم مطابقت معتیون به با مأمورون به انتزاع میشه. به این صورت که هر وقت که یک عملی، منظور معتیون به که مکلف انجام داده، با آنچه که در واقع مأمورون به بوده مطابقت داشت، این مطابقت منشأ انتزاع برای صحته. مثلا صلاتی که الان شخص مکلف انجام داده، این نمازه میشه معتیون به. اگر با آنچه که در واقع مأمورون به بوده اون کلی صلات مطابقت کنه، این مطابقت منشأ شده برای اینکه صحت رو ازش انتزاع کنن. اما اگر این معتیون به، این صلاته، با مأمورون به، با آنچه که مولا واجب کرده کلی صلات مطابقت نداشته باشه، این عدم مطابقت منشأ انتزاع برای فساد و بطلان میشه. به عبارت اخرى مأمورون به میشه کلی، اون کلی صلات. معتیون به جزئیه، همین صلاتی که علی، محمد، بنده، شما و دیگران انجام میدیم و مطابقت کردن او کلی مأمورون به با این فرده که صلات من و شما هست یه امر قهریه. چرا قهریه؟ به خاطر این که این کلی صلات و معتیون به، این نماز من و شما، مطابقت بینشون هست یا نیست. اگه مطابقت بینشون هست، در این هنگام عنوان و اون وصف صحت منتزع میشه. اگر مطابقت نباشه، اینجا اون وصف فساد انتزاع خواهد شد. و اما صحت و فساد عند الفقیه چطوره؟ سؤالی هست و اون این که آیا صحت و فساد در علم فقه از احکام وضعیه مجعوله هست یا اینکه نه بر حسب موارد مختلفه. این بحث قبلا در امر ششم گذشت. فقیه صحت در عبادت رو به معنای تمامیت سقوط القضاء و اعاده دانسته. عبادت صحیح یعنی چی؟ یعنی اون عبادتی که قضا و اعاده بعدش واجب نیست. و صحت در معامله به معنای ترتب اون اثری مقصوده. اما اگرچه برگشت هر دوتاشون به اون معنای تمامیته. حالا پاسخ این سوال، اگر صحت به معنای سقوط القضاء و اعاده باشه، همون تمامیت، کما هو نظر الفقیه اینه، بعد صحت میشه از لوازم عقلی اتیان مأمور به امر واقعی اولی. چرا؟ چون ما تو بحث اجزا این مسئله رو داشتیم که اگر شخص مکلف صلاتش را با وضوع آورد، یقینا این مجزی خواهد بود و این اجزا به حکم عقل، چون عقل میگوید هر موقع مکلف مأمور به امر واقعی اولی تام الاجزاء و شرائط رو آورد، لا یحتاج الی القضاء و الاعاده، امتثال صورت گرفته، بعد از اون دیگه امتثال معقول نیست. چرا معقول نیست؟ چون با امتثال اولی، همین که نمازش را با وضوع اتیان کرده، غرض مولا حاصل شد و اون امر هم ساقط میشه. حالا اگه بخواد مکلف دوباره بعد از این امتثال اولی امتثال دیگری رو انجام بده، و امتثال دوم با انگیزه و داعی امر اول نمیتونه باشه، چون امتثال اول ساقط شد، با امر دوم هم نمیتونه چون دیگه امری نیست. نتیجتاً این که اتیان مأمور به امر واقعی اولی نمیتواند از احکام مجعول شرعی باشد. فصحت به هذا المعنا. در اینجا مصنف به بیان تفاوت بین صحت و فساد در موارد امر واقعی اولی و غیر آن میپردازند. توضیح و ذالک. در اینجا جناب مصنف در صدد رد فرمایش شیخ انصاری هستند، چون جناب شیخ صحت و فساد رو مطلقاً از امور انتزاعی دونستند. حالا مصنف در صدد رد این فرمایشه و می‌فرمایند که صحت به این معنا لازمه عقلی اتیانه. یعنی چی؟ فرمایش جناب مصنف لازمه که در قالب دو مقام توضیح داده بشه تا مطلب روشن بشه. مقام اول، بریم به بیان صحت در امر واقعی اولی بپردازیم. بله، صحت به اون معنا، کدوم معنا؟ سقوط القضاء و الاعاده در امر واقعی اولی حکم وضعی شرعی نیست، از مجعولات شرعیه نیست. تفاوتی هم نمی کنه که بین این که حکم وضعی مجعول به نفسه باشد، کما هو المختار للمصنف، و یا مجعول به طمع باشد، کما هو المختار للشیخ الانصاری. توی تنبیهات استصحاب کما هو المستحضر یک بحثی هست، آیا حکم وضعی مثل حکم تکلیفی جعلش مستقله یا اینکه نه جعل برای حکم تکلیفیه، حکم وضعی منتزع از آنه. اون موقع حکم تکلیفی جعلش مستقله، اما حکم وضعی به تبع هست. بل مما یستقلو، در اینجا نظریه مصنف مطرح می شود که مصنف می فرماید که صحت حکم مستقل عقلیه، یعنی این عقله که حکم می کنه شخص مکلف به خاطر آوردن مأمورون به شایسته ثواب، و از طرف دیگر وقتی که ترک میکنه اون رو مستحق عقوبت هست. و فی غیره فالسقوط، اینجا میشه مقام دوم، امر اضطراری و ظاهری. فعلا تا اینجا بخونیم. تنبیه و هو انه لا شبهه فی ان الصحه والفساد عند المتكلم وسوان اعتباریان. انه ضمیر شن، شن چنین است که تردیدی و شبهه‌ای وجود ندارد در این که صحت و فساد در نزد متکلم دو وصف اعتباری هستند. گفتیم اعتباری، انتزاعی، اضافی، اینا همه به یک معنا هستند، تعابیر فرق میکنن. ینتزعان من مطابقت المعتی به مع المأمور به و عدمها، که انتزاع میشوند این صحت و فساد از مطابقت معتیم به، یعنی اون نمازی که با طهارت ترابیه آمده بعد آب پیدا شد، مع المأمور به، با اون کلی. اگه خاطرتون باشه گفتیم به عبارت اخرى این معتیم به رو گفتیم جزئی و فرد، معبورون به اون کلی صلاح، و عدم ها و عدم این مطابقت، که این من مطابقت میشه صحت، عدم مطابقت میشه فساد. یعنی اگر این صلات من، شما، علی، فاطمه و و با اون کلی صلات مطابقت داشته باشه صحیحون، و اگر مطابقت نداشته باشه فاسدون. و اما صحتو به معنا سقوط القضاء والاعاده عند الفقیه، و اما صحت به معنای سقوط قضا و اعاده در نزد فقیه، فهیه من لوازم الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی الاولی عقلا. فهیه این صحت، صحت به این معنا سقوط قضا و اعاده، از لوازم اتیان مأمور به به امر واقعی هست. امر واقعی چی؟ اولی، نماز با طهارت. اینو عقل حکم میکنه. چرا؟ حیث لا یکاد یعقل ثبوت الاعاده قبل قضا معه جزمن، به علت این که نشاید که معقول باشه، معقول نیست که ثابت باشه اعاده یا قضا معه بالامر الواقعی الاولی جزمن. چی میخواد بگه؟ توضیح هم از خارج اینها رو داده بودیم. میفرماید که خداوند از مکلف صلات با طهارت مائیه خواسته و شخص مکلف هم اتیان مأمور به بالامر الاولی الواقعی کرده. خب حالا اگر بخواهد دوباره به او گفته بشه که این عمل را اعاده کن، این صلات رو، یا قضا کن، این دیگه معقول نیست. عقل اینجا حکم میکنه که اگر شخص مکلف اتیان مأمور به امر واقعی اولی رو کرد، دیگه اعاده و قضا نیاز ندارد. لذا اینجا گفت فهیه من لوازم الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی الاولی عقلا. فصحت و به هذا المعنا، جناب مصنف اینجا به شیخ میفرماید، شیخ رو مورد خطاب قرار داده، میفرماید صحت به این معنا فیه در این مأمور به امر واقعی اولی. به این معنا کدوم بود؟ سقوط القضا و الاعاده. و ان کان لیس به حکم وضعی مجعول به نفسه، و اگر چه نمی باشد این صحت به حکم وضعی که مجعول به نفسه هست. مجعول به نفسه مثل ملکیت، زوجیت و امثال اینها، یا اینکه او به تبع تکلیف، یا به اعتبار تکلیف باشه، مثل نجاستی که مجعول به تبع امره. این اشاره میکنه به همون نزاعی که بین جناب شیخ انصاری و دیگران هست که جناب مصنف با ایشان مخالف است. این انکانه از لحاظ ادبیاتی بهتر این بود که کانت باشه، چون ضمیر در کانه به صحت برمیگرده. البته میشه توجیهش کرد و گفت که این صحت مصدره، مصدرم جائز الوجهین، تذکیر و تأنیث. الا انه، مگر اینکه صحت به این معنا لیس به امر اعتباری ینتزع کما توهم. صحت رو نمیتونیم طبق اون توهمی که بعضی از علما کرده اند اینو امر اعتباری منتزع بدانیم. منظور از متوهم شیخ انصاری هست، کما توهم شیخ انصاری، بل مما یستقل به العقل، بلکه از چیزایی که مستقل می باشد عقل در حکم کردن به اون، کما یستقل به استحقاق المصوب بهی، همانطوری که حکم می کند به مستحق بودن ثواب بهی، به اون اتیان مأمور به و امر واقعی. این کما یستقلو در واقع میخواد به این مسئله اشاره میکنه که اگر شخص مکلف آمد اتیان مأمور به امر واقعی اولی کرد، عقل در اینجا میگوید این شخص مستحق ثوابه، باید بهش ثواب داد. این مما یستقلو به العقل هم به این مطلب میپردازد، اگر مکلف آمد اتیان مأمور به امر واقعی اولی کرد، لازمه عقلیش سقوط قضا و اعاده هست و فی غیره. اینجا همانطور که اشاره کردیم میشه مقام دوم، امر اضطراری و ظاهری هست. اینجا این سوال مطرح میشود که آیا صحت در مأمور به امر اضطراری و ظاهری از احکام مجعوله شرعیه است، یعنی شرعی وضعیه، یا نه؟ مثلا یه شخص مکلفی نماز خودش را با تیمم خوند، طهارت ترابیه، و در وقت یا خارج از وقت واجد الماء شد، در این هنگام آیا چنین مکلفی باید نمازش را دوباره قضا و اعاده کنه یا نه؟ پاسخش این است که در اینجا ممکن شارع مقدس از باب تخفیف و امتنان بر مردم حکم به صحت این نماز کنه و یحتمل حکم کنه به بطلان این صلات به خاطر جهات دیگر. بنابراین صحت در عبادات در مورد امر واقعی اولی از مستقلات عقلیه هست، اما در مورد مأمور به امر اضطراری و ظاهری گاهی حکم شرعی وضعی است، یعنی اینجا شارع مقدس که حاکم به صحت و حاکم به فساده و گاهی از لوازم عقلی محسوب میشه و در باره عبادات ما نمیتونیم حکم کلی کنیم. اما اینکه حالا صحت تو چه موردی حکم شرعی وضعیه و تو چه مورد دیگری از لوازم عقلی هست، این بحثش خدمتتون عرض کنم که در مسئله اجزا گذشت. و فی غیرهی و در غیر این مأمورون به امر واقعی اولی، غیر این میشه امر اضطراری و ظاهری، فسقوط و سقوط اعاده و قضا، ربما یکون و مجعولن، گاهی وقتا حکم مجعول شرعیه و کان الحکم بهی و حکم به این سقوط به خاطر چیه؟ از باب تخفیف و منت بر بندگانه از طرف خدای تعالی، ما از ثبوت المقتضی لثبوته ما، با این که ثابت می باشد مقتضی برای ثبوت قضا و اعاده، یعنی این اقتضا وجود داشت که شارع مقدس بفرماید این رو شما باید قضا کنی، اعاده کنی، اما مصلحتش کم بوده. مثلا صلات که مکلف با طهارت ترابیه یا استصحابی عبرده، درصدش از اون صلات با طهارت مائیه کم بوده. چون کم بوده اینجا شارع مقدس حکم به سقوط کرده، یعنی دیگه نیازی به قضا و اعاده نمی باشد. کما عرفت فی مسئلت الاجزا، کما ربما یحکم به ثبوته ما. پس اینجا اینطور شد، کان الحکم بهی تخفیفم و منتن، کما ربما، همانطوری که حکم می کند به ثبوت قضا و اعاده، فیکون الصحت و الفساد فیه حکمین مجعولین لا وصفین انتزاعیین. پس صحت و فساد در این غیر که منظور مأمورون به امر ظاهری و اضطراری هست، حکم چی هستن؟ مجعول شرعی، نه اینکه دو تا وصف انتزاعی باشه. نعم از صحت و فساد فی الموارد الخاصه، بله صحت و فساد در موارد خاصه، منظور موارد جزئیه، اون جایی که شخص مکلف نمازش رو با تیمم خونده، یکاد و یکونان مجعولن، این صحت و فساد مجعول نیستند، بل انما هی تتصف بهما بمجرد الانطباق علی ما هو المأمور به، بلکه این موارد خاصه، هیه برمیگرده به موارد خاصه، تتصف و متصف میشود به ما به این صحت و فساد به مجرد الانطباق به مجرد منطبق بودن اون معتیون به علا بر اون کلی که هو المأمورون به هست، که مأمورون به یعنی گفتیم این نمازی که من شما میخونیم صحت و فسادش برمیگرده به کجا؟ اگر منطبق بود با کلی صلات حکم به صحت میشه، اگر منطبق نباشه حکم به فساد. هذا فی العبادات و اما الصحه فی المعاملات بماند. والحمد لله رب العالمین.